می رویم به سراغ موارد دیگر.
بله، ما دو خواسته از خواص خواسته های فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی رو در خدمتون صحبت کردیم.
حالا این خواسته که الان کردیم شد چطا؟ با یه مثال شما می گفتید مثال بزنیم.
بله،
این رو با یه مثال زدیم و برای اینکه شنوندگان توجه بکنن به اینکه چقدر اهمیت داره اینکه آدمی بداند اگر فرهنگ دوستی نساخت، خود به خود فرهنگ دشمنی رو ساخته. همین یک نمونه شه. این اگر اونجا میخواست که در مقام خالق فرهنگ دوستی نیایش به نظر دین جز محبت نیست دیگه، این دین محبت هست. اگر قرار بود که این در مقام نیایش نماز محبت رو خالق محبت باشه، این دیان رو نمی کرد. حالا که در این مقام نبوده، در مقام نیارشت درگاه خدا نبوده، بلکه او رو فرصتی شما رو برای کسی حساب ها خود شده خالق ضد فرهنگ دشمنی.
ولی اگر از شما واقعا سوال داشت نمیبایست دروغ میگفت.
قطعاً و اصلا سوال نداشت. مثلا اینجاست، برای اینکه گفتم احتیاط عادی که در ماجرا از دور بودن ممکنه برایشون سوال پیش بیاد، اما این آقا دورن بوده، میدونسته که چی شده چی نشده، همه جزئیات چه میدونسته.
بله،
فقط از بی اطلاعی عمومی به خیال خود و اینکه سانسور از طریقان اون سرکل که با داخل کشور مال این حرفای این آقا رو انتشار دادن، خود این آقا خواسته من توضیح بدم دیگه، من دادم، چرا منتشر نکردم؟ حالا خواهیم دید که این آقا در نماز جمعه بعد که میرود این رو خواهد خوند یا نخواهد خوند. بنابرای رویه که از او دارم 99% تردید دارم که این بخواند. حالا یه درصد هم میگذارم برای اینکه خب انسان میتوانه هر زمان خود را آزاد کنه از منطق زور.
انشاءالله.
امیدواریم. عرض کنم به شما، اما خاصه سوم فرهنگ رشد. یه جور از زندگی داریم در این دنیا. همین الان که با هم زندگی میکنیم توی این غرب، بقیه نقاط جهان، یه نوع زندگی است که انسان ها میگن دستشون جیب یک دیگر است. یعنی آدم ها از استعداد خودشون نیست که میخورن، بلکه از طریق ایجاد روابط قوا از کار دیگریش که میخورن. این ترتیب روابط قوا ایجاد میکنه، تضاد درست میکنه، خصومت درست میکنه و عناصر ضد فرهنگ دشمنی و استعدادهای بسیاری را هم عاطل و باطل میگذاره. مثلاً یک کسی در ایران بود که میگفتن که این بستنی فروشی میکرده در کرمان، بعد شد میلیاردر، بعد هم محاکمش کرده و هم در یک فهرستی هم از مسئولان رژیم که او به اینها بعضی بخشش کرده بود هم انتشار داد.
بله، آقای شهرام جزایری.
بله
بله،
این از استعداد خود به کار بندازه، ابداعی بکنه، اختراعی بکنه، کشفی بکنه، نه از اینا استفاده نکرده بود، از رابطه ها استفاده کرده بود برای رانتخاری، از جیب به اصطلاح ثروت بیت المال یا مال مردم طبیعتاً دشمنی میاره. غیر از فسادی که خود به وجود آورد و خود هم قربانی اون فساد شد، به جامعه اون بخش وسیع از جامعه که در فقر میمانند و میبینند یک عده با تشکیلات مافیایی این ثروت های هنگفت رو به جیب میزنند، اینها در واقع خود رو کسانی میبینند که مورد ستم قرار گرفتن دیگه، حقوقشون رو دیگران خوردن. از بین اینها و اونها میشه دشمنی، اما خود مافیایان سر خوردن و بردن که با هم نمیتونن که نزدیان، پس با هم زده خود میکنن. و جامعه میشه عرصه ستیز ها، جامعه که به این ترتیب شد عرصه ستیز ها و راندخاری یه به عرصه رشد و عرض کنن که ابداع و ابتکار و این ها نمیشه. حالا اگر شما بخواهی فرهنگ دوستی پیدا کنی، میباید که هر ایرانی از صبح که میخواد از خانه بیاد بیرون دیگه از خود بپشته، این در استعداد بکار انداختن استعداد خود هم هست که میخواهم امروز کار کنم و حاصل کاری به دست بیاورم، یا از خانه میرم بیرون ببینم که چگونه میشود از جیب دیگری به چه اندازه به دست آورد. یک شعر این دو تسال اولی فرهنگ دوستی است و دومی ضد فرهنگ دشمنی است. برای که بخواد در از کسی نهون باید که برای نهون دام به بستارانه بله؟
بله.
از کارکرد اونها چیزی به چنگ بزنند بیاورد. حالا اینکه اگر بخواد با روی استعداد خود تکی کنه، اون وقت از خانه که میاد بیرون فکر این است که اون چه از کار او چه سودی به دیگران رسید، یه معلق هست که میخواد بره به کلاس درس درس بگه. خب مثلا مطالعه کرده باشه درسی که میخواد بده، درستش این است که این درسی که میگیره میدهد چند درصد کلاس رو مثلا پوشش بده که بفهمن، و همه نزدیک به تمام از افراد کلاس از این درس سود استفاده کنن. این میشود چی؟ فرهنگ دوستی یا تعلیم رشد که طبیعتا سبب میشود که انسانهایی که به یکدیگر به این ترتیب به رشد یکدیگر کمک میکنن همدل میشوند، نزدیک میشوند، استعدادهای انس خودشون رو به کار میاندازن، و همین انس محیط دوستی و عرض کنم شادی زمینه رشد رو بیشتر برای هم میکنه و اون شتاب بیشتر میدهد. خب این هم عرض کنم به شما یک خاصه، یعنی آدمی که بخواد به دنبال فرهنگ دوستی باشه میرود بده به این که استعداد خود رو مایه سرمایه کنه. آدمی که دنبال زور است و خالق ضد فرهنگ دشمنی، نه کاری به استعداد خود ندارد، درزا میگه این به کار نمیاد. خب بشاری هر میبینی که آمده تحصیلات عالی هم کرده، یعنی ایران دیده در زد و بند میشود، با این تحصیلات بخواد اون به کار بندازه و باید بره به قول خودش تویه که دانشگاه جایی دهشت بگه تا آخر عمر آیا بدون خانه دو طاقی هم نتونه داشته باشه و فلان. میره اونجا ببینه که ایداد محیط مساعده، با چند تا رابطه میشه پول دار شد، تحصیلات رو میکنه میفته دنبال زد و بند. طبیعتا این جبی که یک رژیمی استبدادی در جامعه ها میسازه، به لحاظ همین که این ضد فرهنگ دشمنی رو عمومیت میده و جامعه رو تبدیل میکنه به مردمی که در پیینن که چگونه راندخاری کنن، چه فرصت هایی رو برای خوردن و بردن ایجاد کنن یا هست مختلف بشمارن، این جامعه میشود در تخریب. نتیجه عمومیش این است که الان شما میبینید سرزمین رسمی ایران رو رها کردن، این مردم ایران جمع شدن در چند تا شهری که بندان اقتصاد شهرهای راندخارن، یعنی تولید محور فعالیت چون نیست، یه بلان که نفت زندگی میکنن، پرش سرعت نفت خرج اونها در این چند شهر. این اقتصاد ضد فرهنگ دشمنی است. میدیم که نفت تمام شد، حالا آقایان وعده میدن اتم و غیرزاله، حالا یکی به از اینا بپرسه خب حالا این نفت تمام شد، شما این اتم و بطه رو در چی میخواد بچرخونید؟ با کدوم پول؟ ما بیاید برش کنیم که امروز از اقتصاد ایران این نفت رو کنار بذاریم. چی میبینه از این اقتصاد که شما این فرمایشاتی به سبتری غازی که میفرمایید حتی بتونید زبان بیارید؟ اون مردمی که مردم ایرانن چرا این سوال از خودشون نمی کنن؟ برای بکنن خب این فریبه رو نمی کنن، یا حالا فرید که نمی کنن هیچ، بلکه میزان بزرگی خطر رو درک می کنن و می دانن که هر روز تأخیر کنن در اینکه دفع شر رو این استبداد بکنن. نه یک نسل که نسل ها از پی هم داره که این از عهده تداره که زیان اون روز بعد نخواهند آمد. یک کمی به سرنوشت خودتون فکر کنید بابا. خب چهارم میشه پنجم در واقع. قرض کنم به شما این آقای مستعار از این تازگی این با این کلمات قصر می فرماین. تازگی فرمودی که دفاع از وطن یک کار حیوانیه، در صورت در غریزیه در حد حیوان. شأن انسان این نیست که دفاع از وطن بکند. شأن انسان اینه که دفاع از دین بکند. برای دین میمیره. خب. این برمیگرده به چی؟ این به اصطلاح قول این آقا مبناش چیه؟ مبناش این است که هدف خود وسیله از هدف جداست و برای هدف خود زور واجب است، به کار بردن زور واجب است. اونتا هدف خودی که باید برایش زور به کار برد وطن نیست، دین است. از این جهت فرقی به آقای بوش ندارد، اون هم همین حرف میزنه. میگه ما میخواستیم دموکراسی در افغانستان و عراق ایجاد کنیم و جنگ واجب بود. یا به سلام قول آقای خمینی بود که میگه آبرو دیگران برای دین جام میدهند، به آقای گرمارودی نوشته بود جواب دیگران و مثلا گفتود آبرو میره جاسوسی کنن از دستگاه رئیس جمهوری.
بله.
اون آقا به جواب داده بود که دیگران به جان میدن شما آبرو بدهید. خب تو ذهن مثلا عقل قدرت مدار این نمیاد که دین روش زیستن در کرامت است، در آبروست. دین که فحشا و منکر نیست، جنایت و خیانت نیست که شما برای خاطرش آبرو بدید. دین یک راه روشی است که اگر با اون راه روش زندگی کنی، در آبرومندی زندگی میکنی، در آزادی زندگی میکنی، ولی اگر راه روشی و یه راهش به شما بگن که بعد برای شما آبرو از دست بدید، چه دیگه این همه راهش تو دنیا داره، دین چه احتیاج داره؟ این عرض کنم اینا که دزدی میکنن بهتر از همین روش بلده، اینا که فحشا میکنن بهتر از همین روش بلده. خب این اصل جدایی هدف و وسیله رو که دروغ بزرگ مبنا قرار میگیره در این ساختن ضد فرهنگ دشمنی. آقای مصباح یزدی از این حرفی که زده بنده میشه اصلا نمیفهمه وطن چیست و طلاق هست. برای اینکه آدمی که عقل خود رو معتاد کرد به زور، این غیر ممکنه بفهمه وطن چیست. به نظرش میرسه یه مرز هاییست و اینکه مثل حیوان فرض کنید که یه جایی رو میگن حیوانات با یه ترتیباتی که هر کدومشون دارن مثلا منطقه خود رو معین میکنن، اگه جایی بخواد به اون منطقه تجاوز بکنه و باش میجنگن، اینجوری تلقی میکنه وطن رو. در ضد فرهنگ دشمنی وطنداری بی‌معنا میشود. اینه که شما میبینی همه زورپرست ها، همه این قدرت مدار ها، همه این مستبد ها آدم های بی‌وطنی میشود. هر زورپرستی که به من ملی هستم شما او رو یک دروغوی تمام عیار بدانید. برای اینکه وطن در واقع اون فضای زندگیست که در اون فضا انسان خویشتن رو میابد و توانایی این همانی با هستی رو پیدا میکنه. اندیشه خلاق میشه، آدمی روش میکنه. چرا؟ برای اینکه زمان رو بی نهایت میبینه. من الان در فرانسه زمان رو نمیتونم بی نهایت ببینم. برای فرض این است که اینجا وطن من نیست. اون که از من دست آورد می شود به نسل های بعد انتقال پیدا نمی کنه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه. این آدم زورپرست از این امر اساسی غافل است. وطن اونجاست که زمان و مکان بی نهایت میشه برای آدمی. به این دلیل که انسان خلاق می شود. اگر این وطن نباشد بی معنا می شود که شما یه چیزی رو خلق کنید، ایجاد کنید برای این نسل‌های بعد. برای این وجود نداره که برای شما اون نسل‌های بعد. این است که من در واقع در اندیشیدن، در نوشتن، در گفتن خود رو دائم در ایران می‌بینم. برای از این باشه خیلی ممکنه که کسی به زمانه بیاندیشد و این اندیشه او خلق باشد، خلق جدید باشد.
مثلا ایشون به نظر میاد که دین رو هم نمیشناسن.
اونم به همین ترتیب، به همین ترتیب. چون اگر این میدونست میدونید که چرا پیامبر گفت که دوست داشتن وطن از دینداریست. اون هم نمیدونه، برای اینکه اون وقتی شما زمان بی نهایت، مکان بی نهایت محتاج بیان آزادی است، یعنی دین به مثابه بیان آزادی. آدمی نه برای وطن می میرد، در واقع نه برای دین می میرد. معنی نداره. اونی که برایش می میره این حقی است که در خود دارد. وطن در من است، چون که دین درش من است. حالا هر کسی آمد و خواست من رو از وطن محروم بکند، مثل این فلسطینی ها بایدن از وطن محروم هم. حالا هی باید بگو آقا چرا فلسطینی این 60 سال روش نکرد، چی نکرد، چی نکرد؟ گفتم اون زمانش زمان کوتاه است. اینا تو اردوگاه ها همش منتظر بمونن که کی به وطنشون برمیگرد. یه نمونه عملیست از واقعیت ریز جلوی چشم همه ماست. خلاص. اگر شما بخواهید فرهنگ دوستی، اون وقت نیازمند این هستی که هدف و وسیله با هم سازگاری داشته باشند. دوباره توضیح از کنم که تا تصور نکنی شما هدف رو نمیتونی اصلا وسیله رو به تصور بیاری، برای وجود ندارن. وسیله تابع هدف است. پس این دروغ بزرگی که قدرت مدارها از عهد نمیدونم بولترین زمان تاریخ جعل کردن و همجور با منطق سوری تضیح قبولندن به انسان ها، این رو اگر انسان ها خود رو ازش آزاد نکنن دائم به جایی که دوستی بسازن دشمنی بسازن، برای اینکه به خیال خودشون برای رسیدن به هدف خود لازم است که زور به کار ببرن، حالی که زور که به کار بردن اون هدف به اون هدف که اونها رو نمیرسونه هیچ به عکس اونم میرسونه. مثل همین موردی که الان مثال زدیم، اگر اهل قدرت مدار آقای هاشمی رفسنجانی اهل آزادی میبود، اون میدانست با به کار بردن زور در شکل دروغ این اول خود رو تخریب میکنه، بعدم بعض دشمنی میتشه، نتیجه زیان اولش هم به خود اون میرسد. این کار رو نمیکرد. وسیله در هدف است که بیان میشود. اگر هدف نباشه وسیله قابل حتی تصور نیست. هر که توانست تصور بکنه وسیله رو بدون هدف، من هر چه بگوید در هر چیز تصدیق خواهم کرد. محاله. پس اول آدمی باید هدف رو به ذهن بیاره، بعد بتوانه اون هدف بهش میگه که چه وسیله ای رو انتخاب بکنی. این ذهن به عقل قدرت مدار خود رو تعریف میده، در واقع میخواد یه کار دیگه بکنی. آقای رزمنجانی میدونه که نمیخواسته توضیح از برنشت، نمیخواسته کار دیگه میخواسته بکنه، اونطور اون رو میخواد با این هدف ظاهرن آراسته بخوشونه.
برای ما وسیله‌ای که به کار میبرن نشون میده که در واقع هدفش
چیه. اصلا اون وسیله به شما میده هدف واقعیش کدوم بوده. خب حالا شما خواستید پس فرهنگ عرض کنم که دوستی به کار ببرید، میباید که ذهن رو از اون چه روش ها و وسائل ناسازگار با دوستی آزاد کنید. با به اصطلاح بگیم که من زدم توی گوش یارو از راه محبت، دروغ میفرمایید شما، از راه محبت نمیشه تو گوش دیگری زد. خشونت زدایی روش عمومیه فرهنگ دوستی است و خشونت روش عمومی ضد فرهنگ دشمنی. بنابراین هر کس بخواهد فرهنگ دوستی رو ترویج کنه، عمومی کنه، این باید در جامعه به انسانها، در خانواده، به زنان و شوهران و فرزندان مدام یادآور بشود که این رابطه ها رو، گفته ها رو، کرده ها رو از زور خالی کنید تا محیط زندگی خود رو محیط دوستی کنید، محیط شادی کنید، محیط روش کنید. و اگر این کار کردید مطمئن باشید که این رژیم دیگر نیست، هیچ زحمت دیگری هم شما لازم ندارید. همین در سطح خودتون به عنوان انسان خشونت زدایی بکنید، پندار خود رو، گفتار خود رو، کردار خود رو از زور خالی کنید. اگر این آقایان موندن و بر شما حکومت کردن، بعد دیگه شما و این درش به ما گفتید عمل کردید و نشد، بدون تردید از بین خواهند رفت. اگه محل بزنه میکنه این استبداد بی‌محل میشود و این به اصطلاح از این جهت است که شما در همه آموزش هایی که اینه که میگه لا اکراه به دین دیگه، در دین اکراه نیست، نمانش این است که فقط این که شما در پذیرفتن یا نپذیرفتن دین نباید زور به کار برود، یعنی خود دین عنوان روش باید خالی از اکراه باشه تا انسان ها بتوانند به استعدادهای خودشون دائم شاعر باشن، عارف باشن و این استعدادها رو روش بدن، بپرورن و محیط زندگی خودشون به محیط انس و عشق و دوستی کنن. حالا این مقدار که بحث کردیم الان وقت ما رو از یک ساعت گذران نشید.
بله.
اگر ما به اصطلاح بخواهیم شنوندگان شما هم زیادی خسته نشوند، دنباله رو بگذاریم به هفته آینده، چون این بحث های بسیار مهم عملی هستند برای نسل امروز، روش هایی در اختیار می گذارند این نسل بتواند از پایه در سطح خود، در سطح جامعه اون انسجام و همگرایی لازم رو ایجاد کنند تا با اون همگرایی بتواند خود رو از دو فرهنگ دشمنی و استبداد حاکم رها کنند. بنابراین باید این بحث با تعنی بیشتری پیش برد. اگر موافقید موجود بذاریم و دنبالش رو به هفته آینده.
اتمن من یکی دو شبه قبل با یکی از دوستان صحبت میکردیم، میخوام در اهمیت این نوع بحثات به شما تأکید کنم و میگفتن که هر کی از ایران میاد با هر کی از در ایران صحبت میکنی میگن آقا ایران همه به هم دروغ میگن. و من از این آدم ها سوال میکنم خب شما هم دروغ میگین، اون طرف میگه نه من دروغ نمیگم. منظورم این است که ما اصلا من منظورم این نیست که همه در ایران دروغ میگن، ولی معمولا متوجه نیستیم که خودمون هم بسیاری از این روش ها رو به کار میبریم و یادآوری یا بیان و توضیح و گستردن این نوع بحث ها خیلی اهمیت داره دیگه، به اینکه متوجه بشیم که چه میکنیم و چه وسائلی رو به کار میبریم.
همین داره از کنم که ما اینکه در ایران همه به همه دروغ میگن، خب دنباره بس خواهیم دید که بله یکی از چیزهایی که در ایران بیشتر از هر جامعه دیگری رواج دارد اینکه ایرانی ها دو زبان دارن و یک زبان مثلا ظاهر دارن، حتی یک رفتار ظاهر دارن برای دیگانه پریده، یک زبان باطن دارن یا زبان با محرم دارن برای خودی ها، یا رفتار دارن برای خودی ها. این نشه می شود از استبدادی که در ایران حاکم بوده. اما این دروغ خلا در ایران امروز اگر بیشتر عمومی شده باشه چه عجب، لازم که دوره شاه خب اون رژیم هم دروغ می گفت نصاب خودن زی خود، اما در برابر او معظم فکر میکردن یه دستگاه دینی دارن که این دروغ رو به های کبیره میتونه
دقیقه
اصطلاح یه تبلیغ و تشویقی یه راستگویی که یکی از مبانی مهم فرهنگ دوستی است. راست گفتن ولی یه اعتقاد میاره دیگه، اعتقاد هم دوستی میاره. حالا اون مقامی که بینی باید به اصطلاح بیانگر این ارزش ها می بود و حافظ این ارزش ها می بود، حالا شو خود او متاسفانه شده مبلغ دروغ. در نماز آدم بتونه 8 جمله به 11 تا دروغ توش باشه، میتونه تصور بکنی خب این جامعه میگه پس اینا همه حرف و هوا بوده آقا، عشق اینا همه.
بله دقیقا
میخوای دروغه بزنه برو و آخر راست بگی میگیرم میبرم غلفتونی دروغه سرهم بند کنه بگو حالا فولوت میگسی، این رویه عمومی میشه.
خب انشاءالله بیشتر به این میپردازیم.
بله حتما اینه که این مسائل رو هم جمع با این حالی که من این حرف زدم که این دستگاه روحانیت ما متاسفانه به این ترتیب اون نقش خودشی که از دست داده هیچی شده مقام تشویق و تبلیغ دروغ، اما این هیچ از مسئولیت هموطنان ما نمی کاهد. هر ایرانی باید به خود بگوید بابا این اون وقت هم که ایران میخواست که تازه ایران بشود و بزرگ بشود و اینها، داریوش در اون کتیبه نوشت خدا یا ایران رو از دروغ حفظ کن. اگه حواس جمع بود که این دروغ برباد میده همه چیزو. تو اصلا اونو بازه یه باش دروغای مجانی مخت که صد تا یه غازه نمیارزم. دو تا آدم به هم مصادمی گذاشتن در این تحریکات دروغ. سرنوشت کشور گرفتن به بازی. این مردم اگر این به دروغ از بین نرفته بود، اینها جرات نمی کردن یک آقای احمدی نژاد، یک آقای خامنه ای اینجور با سرنوشت ایران با چند تا جمله دروغ بازی کنن.
بله
بله. حالا این آقای شیرزاد آقا تو آمدی حالا فرض کنیم هم کردی، حالا که اون بخشی از اون سانتریفوژه هم که سهمین درصد قانون کردن از دو رفته، حالا فرض کنیم اما نه موفقیت کنیم این بابا این اول قرن مادام کنی این کار کرده، حالا تو آمدی این یاری کردی که این آقا ملی کردن نفت هست و همچنین هست، ما وقت نمی نشینیم، ما مقرر می کنیم، ما به سایل از سفر درزی بریم در امریکا دیگه بگم برای شما و شنوندگان شما هم درست حبت هست، هم این که آدمی میگه که وقتی ما رفتیم به بلژیک و بروکسل برای شرکت در برنامه تلویزیونی CNBC برنامه ماهیانه داره، برنامه معروفیه، بعدم کسی از اونجا باز دعوت کرده بود، در اونجا یک کسی رو به ما معرفی کردن، گفت من فیلسوفم و با از علم اندیشه امام خمینی مسلمان شیعه شدم، به صدا فیلسوف چیز هم بود ایتالیایی بود، بعد شروع کرد به این که این امریکا دفاع میکرد از این موضوع آقای احمدی نژاد، میگفت که امریکا جرأت نداره جنگ کنه برای اینکه میدانه به محض اینکه وارد جنگ بشود در همین بدل ورود ناوگان دریاییش در خلیج فارس که ایران به کلی از بین میبرد، قواش در عراق به همین قیاس عراق و بقولیشون افغانستان از بین میبرد، و بعد ایران و روس و چین یک جبهه بزرگ به هند تشکیل میدن و این قرب هم اصلا تاسته میشه رسولا به پایان میرسن و میبرن. گفتم خب حالا یک آدمی که خود رو فیلسوف میداند به این مجاز دروغ میتونه باور کنه که این رو در حضور من بازگو کنه که ایرانی هستم، میدونم که قوای ایران چه توانایی دارد و این همه این چیزا رو روزمره فکر از اهل شب به این سرنوشت وطنم مهم بشخونم که نکنه این خدای نکرده گرفتار جنگ محاصره این چیزا بشود، اصلا به اونجا رفتم برای همین در این برنامه بگویم چرا نباید امریکا به ایران حمله کنه، چرا نباید ایران رو محاصره اقتصادی کنه، این بالن این دروغا رو تحویل من میداد. حالا شما فکر کنید که یه پاسدار ساده ایرانی همین دروغا رو به تلقین کنن یه وطنی برباد میدهد بابت این که این دستگاه دروغساز و دروغ پرداز مبلغ دروغ و مربج دروغ این به سرنوشت ایران خواسته بازی کنه که به دولت و تصرف در تصرف نگه بذارد فقط برای این هدف. این چه بشتر ایران میاد؟
خیلی سپاسگزارم آقای بنی‌صدر، با اجازتون هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد.
نه انشاءالله.
با سپاس از شما.
روز شما خوش.
و شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگو ما با آقای بنی‌صدر یک در رابطه با توضیحی و سوالاتی که آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 8 اردیبهشت در رابطه با جریان طبس مطرح کرده بودن از آقای بنی‌صدر توجه فرمودین. در قسمت دوم به دنباله بحثی که چند هفته ایست در با آقای بنی‌صدر در رابطه با فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی داشتیم توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی چند به دنباله برنامه ها توجه فرمایید.